بتخبي عيوني ما بتخبي وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي عيوني ما بتخبي عيوني ما بتخبي بتريدي ليش ما بتسأل حالك قصة مش جديدة شغلة بالي وبالك وبتسأل شو بتريدي ليش ما بتسأل حالك بعلم اللي بيحب.
صدای ماجد رومی رو میشنیدید. ما از منظر حقوق بین الملل جنگ کنونی غزه رو و حمله اسرائیل به غزه رو مورد بررسی قرار دادیم، همینطور از منظر سیاسی و حالا می‌خواهیم از منظر تاریخی نگاهی بیاندازیم به مسئله غزه فلسطین در گفتگو با محسن نجات حسینی. آقای نجات حسینی سلام، روزتون بخیر.
من هم سلام و عرض ادب دارم به شما، به مهمانان برنامه و شنوندگان محترم.
آقای نجات حسینی سلام عرض میکنم، منم فرزین ایرانفر هستم، در کنار سعید افشار میخوایم این برنامه رو به اتفاق هم پیش ببریم.
بله.
آقای نجات حسینی، غزه چرا از منطقه کرانه باختری رود اردن جدا افتاده؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ چرا اینا به هم، این سرزمین ها به هم وصل نیستن؟ بعد چگونه به وجود اومده این وضعیتی که در غزه هست؟
طبیعتاً غزه یک بخشی از فلسطین تاریخی بوده، ولی به علت موقعیت جغرافیایی که داشته در ساحل مدیترانه است، ولی از اون طرف در شمال شبه جزیره سینا است، یه منطقه صحرایی نسبتاً بد آب و هواست. و در موقعی که تقسیم فلسطین در سال 1947 اتفاق افتاد و در اونجا حدود 60% از سرزمین فلسطین تاریخی رو به اسرائیل واگذار کردن، به یهودی ها که اونجا دولت خودشون رو تشکیل بدن، و 40% سهم، تقریبا 40% سهم فلسطینی ها شد، در اونجا اینجا یه منطقه قابل توجهی نبود. اینه که این منطقه هم تحت حاکمیت نظامی مصر قرار داشت، اینه که در واقع منطقه فراموش شده به نظر می رسید و جزء خاک اسرائیل نیومد. ضمن این که به هر حال همینجور که گفتم 1.3% از خاک فلسطین تاریخی به شمار می رفت. به هر حال نقشه جغرافیایی که تقسیم شد به این شکل شد و اینجا به عنوان یه منطقه فراموش شده جزء اون نقشه نیومد،
ولی جمعیت زیادی رو در خودش جا داده.
بله، نوار غزه از زمان خیلی قدیم در واقع بندر مهم در جاده ابریشم بوده، ولی به خاطر شرایط اقلیمی آب و هوایی هیچ وقت یک جمعیت زیادی نداشته، تا اینکه در سال 1948 که دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین اعلام موجودیت کرد، با فشاری که به فلسطینی ها وارد شد برای خروج از مناطق فلسطینی و مناطقی که جزء دولت اسرائیل شد، تعداد زیادی از آوارگان، ده ها هزار نفر آواره فلسطینی، به غزه پناه بردن.
بله.
و اینا اومدن اونجا برای اینکه یه مدت کوتاهی شاید در اونجا زندگی کنن و اوضاع برگرده، اینا به خانه هاشون برگردن، ولی خب اونها برای همیشه در اونجا مقیم شدن و سالیان درازی در منطقه صحرایی غزه اینا در چادر زندگی کردن و اون جمعیتی که امروز در غزه میبینیم همین آوارگان فلسطینی هستن.
حماس چرا اینجا قدرت بیشتری پیدا کرد؟ چرا الفتح تو اینجا نیست؟
بله، البته الفتح هم در اونجا حضور داشت، ولی از اونجایی که الفتح به عنوان بخشی از جمع سیاسی سکولار فلسطین فعالیت میکرد و در راستای قرارداد اسلو و انتخاباتی که در اونجا انجام شد الفت در اونجا برنده شد، به خاطر اینکه یعنی در تمام سرزمین‌های فلسطینی الفت برنده شد، به خاطر اینکه حماس در انتخابات شرکت نکرد، اونها قرارداد اسلو رو قبول نداشتن، زیرا قرارداد اسلو در واقع به رسمیت شناختن اسرائیل در مرزهای سال 1967 بود، یعنی اسرائیلی که باید 60% از زمین‌های فلسطین رو طبق تقسیم سازمان ملل می‌داشت، در قراردادهای در قرارداد اسلو در سال 1993 78% از زمین‌ها رو متعلق به خودش می‌دونست و اینو سازمان آزادی بخش فلسطین به رسمیت شناخت. از این رو حماس با اینا موافق نبود و مردم، حتی مردم غزه، اینا امید بسته بودن به این که به هر حال در همون 22% باقی مانده ما میتونیم دولت خودمون رو تشکیل بدیم. ولی مذاکرات صلح خوب را به جایی نمی برد و همین نومیدی و سرخوردگی باعث شد که حماس به عنوان یک نیروی اسلامگرا از طریق مساجد، از طریق کمک‌های اجتماعی بتونه جای خوبی در ذهن مردم به وجود بیاره و از اون طرف هم که مذاکرات صلح بی نتیجه مونده بود، بنابراین مردم به جای اینکه طرفداری کنن از سازمان الفت یا سازمان آزادی بخش فلسطین در بعد بزرگتر، به جای که از اونها حمایت کنن، به جلب در واقع سازمان حماس شدن و در انتخابات سال 2006 که یک انتخابات دموکراتیک با نظارت سازمان‌های بین‌المللی انجام شد، حماس برنده اصلی انتخابات بود.
بله.
و برنده شدن حماس در غزه آغاز یک فاجعه جدیدی برای مردم غزه بود، به خاطر اینکه دولت اسرائیل فوری اعلام کرد که ما دولت تروریستی رو هیچ وقت باهاش مذاکره نخواهیم کرد، این دولت نماینده تروریست هاست. از اون طرف آمریکا و غرب شرط و شروط گذاشتن برای ادامه کمک‌های مالی به غزه به دولت جدید، دولت حماس، و این شرط‌ها، شرط مهمش این بود که اسرائیل رو، موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و در واقع تسلیحات خودشو کنار بذاره و عملیات مسلحانه رو کنار بذاره. و اینا چیزایی بود که اتفاقا حماس به خاطر همین چیزا، به خاطر مخالفتش با اسلو، به خاطر مخالفتش با اسرائیل و به رسمیت نشناختن اسرائیل، رأی آورده بود. بنابراین حماس نمیتونست از این نکات صرف نظر کنه. و در پی این در سال 2007 غزه به انحصار کامل اسرائیل و مصر در اومد. شاید این سوال باشه که چرا مصر در این رابطه با اسرائیل همکاری کرد. مصر به هیچ وجه راضی نبود از روی کار آمدن یک جریان اسلامی در فلسطین، به خاطر اینکه اون رو بسیار تاثیرگذار میدونست روی اخوان المسلمین در خود مصر و میتونست براش در آینده مسئله ساز باشه. از این رو مصر هم تنها معبری که در واقع برای غزه مونده بود در برای تماس با دنیای خارج، یه گذرگاهی است به نام گذرگاه رفح. مصر این گذرگاه رو بست و به این بهانه که ما اگر این گذرگاه رو نبندیم، یعنی ما دولت حماس رو به رسمیت شناختیم. و از اون پس حالا تصور کنید که دور تا دور غزه، البته یک جای خیلی وسیعی نیست، غزه 41 کیلومتر درازا داره و به طور متوسط 9 کیلومتر پهنا و جمعیتی که در اینجا هست 1,700,000 نفر، یعنی جمعیت نسبی 4,600 نفر در کیلومتر مربع.
خیلی زیاد.
برای اینکه اینو درک کنیم فشردگی جمعیت رو، باید بگم که در سوئد در هر کیلومتر مربع 20 نفر زندگی میکنن، یا در ایران 46 نفر زندگی میکنن، در غزه 4,600 نفر. یک همچین تفاوتی شما ببینید. این جمعیت فشرده در مرزهای کاملا بسته یک دیوار حائل بتونی به طول دور تا دور غزه به طور زمینی و به ارتفاع 8 متر، بعد یک دروازه فقط مونده بود، یه معبر مونده بود که اون معبر رفح بود و اونم بست در سال 2007. یعنی میشه گفت جمعیت غزه از سال 2007 در محاصره کامل زمینی، هوایی، دریایی بودن و هیچ رفت و آمدی، هیچ مبادله کالایی در اینجا نمیتونسته صورت بگیره. خب طبیعتاً چنین مردمی نمیتونن خواستار یک جریان سیاسی صلح و آرامش، مردمی هن که به قهر اومدن، مردمی هن که فقط خشونت دیدن، فقط حقارت کشیدن. اینها برای تأمین معاششون هم اینجور که میدونیم مثل جانورها تونل میزدن از زیر زمین که توی صحرای سینا یه جا سر در بیارن و از اونجا بتونن شیر خشک بچه و نمیدونم وسایل اولیه زندگی و این چیزا رو تأمین کنن، که طبیعتا از همین راه خوب یه مقداری هم سلاح و تجهیزات به دست می آوردن.
آقای نجات حسینی، الان در حال حاضر حماس بین مردم غزه چه موقعیتی داره؟ آیا مثل گذشته اگر انتخاباتی بشه مردم اون رو انتخاب میکنن؟ یعنی اکثریت مردم با حماس هستن؟ یه فیلمی من دیدم تو تلویزیون که برام سوال مطرح شد که چند نفر عربو نشون میداد که با هم جر و بحث میکردن و اونا میگفتن که ما در وسط دو نیروی در واقع غیر خودی گیر کردیم، یکی اسرائیل هست که میکوبه از اون طرف ما و ما رو، از طرف دیگه نیروی حماس که به هر حال بر علیه ما عمل میکنه، بر علیه خواسته های ما عمل میکنه.
بله، اصولا اینجور است که در منطقه غزه آمارگیری انجام نمیشه، نظرسنجی به این شکل انجام نمیشه و آماری در دست نیست، ولی آنچه که مسلمه برای مردم در هر مقطعی با هر ایدئولوژی در هر جایی بیش از هر چیز رفاه و آسایش و امنیت مهم هست و این چیزیه که حماس نتونسته برای اینا بیاره. خب خدمات اجتماعی حماس رو اینا قبلا دیده بودن و فکر میکردن اینا به دولت که برسن برای همه خونه خواهند ساخت، برای همه آسایش خواهند آورد، آبادانی و این چیزا به وجود خواهند آورد، ولی متاسفانه اینا هیچ کدوم تحقق پیدا نکرد و طبیعتاً حتی اگر حماس میخواست چنین اقداماتی رو از جان و دل انجام بده هیچ امکانی وجود نداشت، وقتی که حتی سیمان در دسترس نیست که ساختمان ها و ویرانی ها رو بشه ترمیم کرد، خونه ساخت، اداره ساخت و غیره. شما ببینید بقیه مسائل چجوری میتونه پیش بره. اینه که میشه به خوبی فهمید که مردم فلسطین و از جمله مردم غزه امروز خواستار صلح هستند. اینها خواستار همون صلحی هستن که در 22% از سرزمینشون بتونن یه دولت مستقل خودشون رو تشکیل بدن. این یه واقعیت هست.
بله، حالا آقای نجات حسینی برگردیم به خود جنگ کنونی. هدف اسرائیل از این جنگ چیه؟ از این حمله به غزه دنبال چی هست؟ چرا اسرائیل این دفعه این حمله رو کرده؟
بله، در طول برنامه از دوستان دیگری که صحبت میکردن شنیدیم اشارهی به این مسئله شد و آنچه که ما میتونیم در این راستا بگیم کلن این هست که اسرائیل مهمترین مسئله براش امروز اینه که از مذاکرات صلح فرار کنه و هر نوع مذاکره صلحی رو سعی کنه به نابودی بکشه. هر امکانی که ممکنه به مذاکره صلح بینجامه اونو باید از بین ببره. همین که در 3 ماه پیش حماس و دولت خودگردان اعلام کردن که بعد از سالها حاضر شدن با هم به توافق رسیدن که یک دولت وحدت ملی به وجود بیارن و بعد به طور موقت یه دولت داشته باشن و بعد انتخابات آزاد بذارن و تم بدن به نتیجه انتخابات، این بزرگترین فاجعه برای اسرائیل بود که به قول این گفته بزرگترین فاجعه، این گفته یک مقام بلندپایه اسرائیلی آکادمیک و سیاسی که اون همین که این خبر رو شنید گفت که این بزرگترین فاجعه است برای اسرائیل، برای اینکه اسرائیل تا به حال به بهانه این که حماس قابل گفتگو نیروی نیست که ما قابل گفتگو اونه بدونیم باش، تروریستن اینا، با اونا گفتگو نخواهیم کرد. دولت خودگردان فراگیر نیست، همه مردم فلسطین رو نمایندگی نمی کنه، بنابراین با اونم ما جدی گفتگو نخواهیم کرد. به این بهانه همیشه تفره می رفت. و جالب اینه که بنابرای گزارشاتی در پشت پرده آمریکا و اروپا بیشتر ترغیب کردن حماس رو که به این وفاق ملی و اتحاد با دولت خودگردان روی بیاره و زمینه رو برای مذاکرات صلح آماده کنه، و حماس اینو پذیرفته. خب این بزرگترین درد برای اسرائیل است. با بهانه‌های مختلف این جریان رو همیشه به تعلیق مینداخت، یا اینکه خودداری میکرد از گفتگوها، یا هر بار به بهانه‌ای با یه جنگ با چند تا راکت که از این ور اون ور بیاد، با یک عملیات انتحاری فوری مذاکرات صلح رو لغو میکرد. به گفته تلویزیون کانال 2 آلمان که چند روز پیش این مسئله رو مطرح کرده بود، دولت اسرائیل این برنامه جنگ رو از ماها پیش برنامه ریزی کرده بود، چه بسا از زمانی که این اتحاد ملی علنی شد که باید یه جنگ علیه غزه را بندازه، و منتظر بود تا اینکه این جریان ربوده شدن و بعد ظاهرن به قتل رسیدن، که حالا اینم معلوم شده که این سه جوان اسرائیلی که ربوده شدن، اولا هیچ مدرکی نیست که حماس یا فلسطینی ها عامل این کار باشن، هیچ مدرکی وجود نداره. ثانیا در همون روز اول اینا کشته های اینا رو پیدا کردن، ولی نیروهای اطلاعاتی اسرائیل تا تقریبا 17-18 روز هنوز اعلام کرده، هنوز میگفتن اینا ناپدید هستن و ما داریم دنبالشون میگردیم. به همین بهانه ریختن خونه فلسطینی ها در ساحل غربی، تعداد بیشماری خونه رو اینا مورد تهاجم قرار دادن، بعد حدود 400 فلسطینی رو دستگیر کردن، بعد از 2 هفته و نیم اعلام کردن که اجساد اینا پیدا شد. یعنی کل این مسئله اصلا میتونه یک صحنه سازی باشه برای آغاز جنگ. در قبال این، خب نتانیاهو ندای انتقام از حماس رو سرداد و به دنبال اون یک نوجوان فلسطینی روبوده شد و به طرز فجیع توسط اسرائیلی‌ها کشته شد که قاتلینش هم شناخته شدند یا اعلام شدند. بعد همین دو حادثه، یعنی اینکه بگید 3 جوان اسرائیلی کشته شدند به دست حماس به قول اونا، و یک جوان فلسطینی هم به دست یهودی‌ها، اینا کافی بود که افکار عمومی رو در دو سوی این جریان، یعنی در بین فلسطینی‌ها و بین اسرائیلی‌ها، زمینه را آماده کنه برای یک جنگ تمام عیار. و اون وقت اسرائیل جنگ رو در واقع شروع کرد، حالا به بهانه یه راکت یا به بهانه هر چی، و همچنان می‌بینیم که ادامه داره. به هر حال اون چه که مسلمه، هدف عمده اسرائیل تخریب اتحاد بین حماس و نیروهای سازمان الفت یا حکومت خودگردان هست. این چیزیه که بهانه اصلی اسرائیل رو از تفره رفتن از مذاکرات صلح از دستش خارج خواهد کرد.
به عنوان آخرین سوال آقای نجات حسینی، بازم بخوایم در مورد جنگ سوال کنم، این همه راکتی که به طرف اسرائیل پرتاب شده با این محاصره گوناگون و گسترده‌ای که هست، چجوری تعمیم میشه؟
آنچه مسلمه یه بخش مهمی از این راکت ها در داخل خود غزه درست میشه، و طبیعیه که اینا مواد منفجره احتیاج داره، مواد منفجره رو از همون تونل ها اینا به نوعی وارد کردن، ولی خود راکت ها رو در داخل غزه ساختن. و اتفاقا یه خبری من یه جا خوندم که دکتر ولایتی مشاور رهبر ایران گفته بود که اگر تهرانی نامی بوده از سپاه پاسداران که متخصص ساخت راکت ها بود و خودش در یک جریان انفجار در کرج جانش از دست داد در یک پایگاه نظامی، و دکتر ولایتی میگه که راکت های اگر تهرانی نمی بود، امروز راکت های غزه نمیتونست اسرائیل رو مورد تهدید قرار بده. یعنی به نظر میاد که یه سری مشاوره یا برنامه هایی برای ساختن راکت حداقل در اختیار
ایران, ایران بهشون کمک میکنه.
بله و
اسرائیل هم پنهان نداشته اینو دیگه, مرتب
بله میگه. آره.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای نجات حسینی.
منم سپاسگزارم.
روز بر شما خوش.
متشکر آقای نجات حسینی و روزتون بخیر.
مرسی, روز بخیر.
رادیو همبستگی, همبستگی,
رادیو همبستگی.